افزایش موج سرکوب در بخش درمانی کشور. بیش از 100 پزشک تنها ظرف 2 هفته اخراج شدند.
این خیلی طبیعی هست که در حکومت‌های تمامیت‌خواه هر صدایی که غیر صدای خودشون باشه رو خاموش بکنن. مهم نیست که چه عوارضی و چه هزینه‌هایی برای مردم داشته باشه. مهم این است که اون صداهایی که غیر صدای خودی هست خاموش بشه.
خب عربی همچنان درس اجباری در مدارس باقی میماند، اما انگلیسی غیر الزامی خواهد شد.
بیش از 60% منابع علمی دنیا به زبان انگلیسی است و زبان انگلیسی الان رایج‌ترین زبان بین المللی است. به خاطر همین هم تسلط به این زبان برای ارتباط با دنیای علمی و دنیای تکنولوژیکی بسیار مهمه.
سرکوب صدای اعتراض هنرمندان به حجاب اجباری، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. عضو هیئت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران از اخراج از هیئت بورد و بازنشستگی اجباری بیش از 100 پزشک در 2 هفته خبر داده و درباره پیامدهای آن هشدار داد. در گزارشی که روزنامه هم‌میهن روز یکشنبه منتشر کرد، بابک زمانی از اعضای هیئت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران خبر بازنشستگی اجباری گسترده پزشکان ظرف 2 هفته گذشته را تایید کرد و همزمان تأکید کرد که این در حالی است که قانوناً یک پزشک تا هر زمانی که بخواهد میتواند فعال باشد و کار کند. به گفته بابک زمانی، بیشتر این پزشکان افرادی بودند که در واکنش به اتفاقات ماه‌های گذشته در قالب امضای بیانیه‌هایی که از سوی انجمن‌های پزشکی نوشته شده بود مشارکت کردند و پس از ابلاغ خبر بازنشستگیشان حتی اجازه ورود به برخی از آنها به بیمارستان‌ها هم داده نشده. در این باره دیدگاه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده‌ایم.
این خیلی طبیعی هست که در حکومت‌های تمامیت‌خواه هر صدایی که غیر صدای خودشون باشه رو خاموش بکنن. مهم نیست که چه عوارضی و چه هزینه‌هایی برای مردم داشته باشه. مهم این است که اون صداهایی که غیر صدای خودی هست خاموش بشه. جامعه پزشکی جامعه علمی هست. فقط دنبال علم هست، دنبال این هست که با روش‌های علمی بتونه به اهداف خودش که درمان بیماران هست برسه. خب در این شرایط وقتی که صداهای موافق اون جریانات سیاسی نیست یا همراهشون نیست، به هر طریقی شده، ما میبینیم احکام بسیار غیر متعارفی در رابطه با پزشکانی که حجاب بر سر ندارن یا پزشکانی که روش‌های نافرمانی‌های مدنی رو پیش می‌برن ما میبینیم صادر میشه. در این مورد هم باز دقیقاً در راستای همین موضوع هست که هرگاه صدایی مخالف این صدای تمامیت خواهی نباشه، این صداها باید خاموش بشه. این روش‌ها هم یکی از اون روش‌هایی هست که باز متاسفانه مثل تمام تصمیمات دیگه دودش به چشم مردمی خواهد رفت که روز به روز داره خدمات درمانی مؤثر و جدید داره براشون کمتر و کمتر میشه.
دقیقاً این همون چیزیه که شهروندان ازش ابراز نگرانی میکنن. 10,000 پزشک متخصص دیگه از کشور خارج شدن. هزار پرستار و دیگر کادرهای درمانی کشور دست از کار کشیدن و رفتن و اکثر اونها به کشورهای عربی و ترکیه مهاجرت کردن و شاید حتی کشورهای غربی. شما تصور میکنید نتیجه این برای مردم ایران چه خواهد بود؟ به ویژه برای مناطقی که کمتر دسترسی به پزشک داشتن و الان شاید اصلا هیچ ندارن.
ببینید این عوارضش کاملا واضح هست. خب از طرف اینها سرمایه هایی هستند که اصلا این دولت و حکومت براش مهم نیست. سرمایه هایی که براشون هزینه شده دارن به این شکل خارج میشن و از گردونه عمل خارج میشن و وارد میشن کشورهایی که از نتیجه این سرمایه گذاری ها دارن به راحتی و به ارزونی استفاده میکنن. این یک مسئله است. مسئله دوم جایگزین کردن این نیروها مثل یک نیروی ساده ای نیست. نیاز به سالها آموزش داره، نیاز به هزینه های بسیار بسیار بالایی داره تا بتونن جایگزین بکنن، و تازه مغزهایی که نیاز هست تا دارای تفکرات ویژه‌ای باشن که بتونن وارد این مقوله بشن. از طرفی عوارض مستقیم این کمبودها و نبودن این نیروهای متخصص برمیگرده به مردمی که نیاز به درمان دارن. خب الان میبینیم که داره این درمانهای نوین داره جایگزین میشه با روشهای منسوخ بسیار ارتجاعی قدیمی مثل طب‌های سنتی و مثل طب اسلامی که اصلا وجود خارجی نداره، و در اینجاست که درمان بیمار به تأخیر میفته. یعنی وقتی وارد یک مقوله‌ای میشه که نتیجه نداره و تا برسه به اون درمانهای اساسی، این زمان طلایی رو بیمار از دست میده، باعث میشه که مرگ و میر در بیماران خاص بالا بره، باعث میشه که عوارض بستری، عوارض دارویی، عوارض بیماری بسیار بیشتر از قبل بشه، و در نهایت جامعه به سمت معلولیت و بیماری بیشتر پیش بره، تا اینکه بتونه با روش‌های جدید، درمان‌های متداول و به موقع بتونه به اون درمان خودش دست پیدا بکنه و دارای عوارض و عواقب زیادی نشه.
آقای دکتر عطاری، اتفاقا همین روزها خبری در مورد ورود 100% طب سنتی اسلامی به بخش درمانی کشور خبرساز شده بود. شما تصور میکنید که سرمایه گذاری روی طب سنتی اسلامی باعث شده که احیانا جمهوری اسلامی به هیچ وجه به فکر بخش درمانی و نگه داشتن این پزشکان نیفته؟
اینها یک پروژه‌ای هست در راستای همدیگه. وقتی مجموعه تمامیت‌خواه نمیتونه نظرهای مخالف خودشو برتابه، از افرادی استفاده میکنه که مطیع خودش باشن. طب سنتی و اسلامی و چیزهایی که دست ساخته خودشون هست و مسلماً مطیعشون هستن، اما پزشکان علمی هیچگاه نمیتونن زیر بلیط اینها باشن. به همین دلیل هست که در ادامه پروژه تمامیت‌خواهی خب اینها هم قابل تعریف هست، ولی هیچگاه، خب دوستان هم مثال‌های زیادی میزنن، ولی هیچگاه کسی که مثلا فرض کنید با چهارپایان رفت و آمد می‌کرده، الان اگر هواپیما باشه بر نمی‌گرده باز دوباره مسافرت با چهارپایان، از روش‌های جدید و مؤثر و سریع استفاده می‌کنه. حالا این هم متأسفانه در راستای اون تفکر تمامیت‌خواهی، حذف پزشکان متفکر، حذف روش‌های جدید درمانی و جایگزین کردن اونها با این روش‌های سوخ و غیر مؤثر، در راستای اون تمامیت خواهی این حکومتی هست که متاسفانه سایه افکنده بر مردم ایران.
افزایش موج سرکوب در بخش درمانی کشور و اخراج بیش از 100 پزشک تنها ظرف 2 هفته گذشته. از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از این پس در مدارس ایران عربی همچنان اجباری میماند، اما انگلیسی غیر الزامی خواهد بود. فاطمه رمضانی، دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش، روز یکشنبه گفت دانش آموزان باید یک زبان خارجی را در دوران تحصیلشان در دوره متوسطه اول و دوم بخوانند، اما این زبان الزاماً انگلیسی نخواهد بود و دانش آموزان می توانند به جای انگلیسی زبان‌های فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، روسی، چینی و اسپانیایی و همچنین دروس تکمیلی عربی را انتخاب کنند. پرسش اینجاست که آیا در سطح کل کشور و مدارس کشور معلم کافی در این زبان‌ها و به ویژه روسی و چینی وجود خواهد داشت؟ سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه.
اینی که در نظام آموزشی چندین زبان، به خصوص زبان‌هایی که خیلی زیاد در دنیا صحبت میشن، تدریس بشه، این یه امر بسیار متداولی در اکثر کشورهای توسعه یافته است. ولی دو تا مسئله وجود داره. اول اینکه همیشه در کنار زبان انگلیسی زبان‌های دیگه مطرح میشن، به این دلیل که بیش از 60% منابع علمی دنیا به زبان انگلیسی است و زبان انگلیسی الان رایج‌ترین زبان بین‌المللی است. به خاطر همینم تسلط به این زبان برای ارتباط با دنیای علمی و دنیای تکنولوژیکی خب بسیار مهمه. همزمان اون کشورهایی که چندین زبان را همزمان مطرح میکنن، معلمانی را آماده کردند که بتونن با مهارت‌های تدریس زبان‌های دیگر را به دانش آموزا یاد بدن. ما در ایران چنین آمادگی نداریم و به خاطر همینم گفتن اینی که دانش آموزا میتونن زبانهای دیگر را یاد بگیرن شاید بیشتر شبیه تعارف باشه، برای اینکه وقتی در عمل معلمی در مدارس نباشه دانش آموزا ناچارن که به همون زبان انگلیسی که معلمش موجوده اکتفا بکنن.
انگلیسی غیر اجباری، اما در عوض آموزش عربی اجباری شده، حتی تدریس دروس اختیاری به عربی هم توصیه شده. شما تصور میکنید این به چه دلیله؟
این یک بام و دو هواییه که در مورد زبانهای خارجی وجود داره. دلیلی که وزارت آموزش پرورش برای این کار میاره اینه که عربی زبان قرآنه، بنابراین همه دانش آموزا این را باید یاد بگیرن. ولی همزمان ما میدونیم که با وجود این که حکومت سرمایه گذاری زیادی بر روی زبان عربی کرده، از اونجایی که رابطه خوبی بین دانش آموزا و حکومت وجود نداره یا فرهنگ حکومتی وجود نداره و همینطور زبان عربی به همین خاطر که با محتوای دینی میخواد ارائه بشه، خیلی دانش آموزا در مقابلش مقاومت میکنن. یعنی ساعات درس عربی ساعات خیلی سازنده‌ای در نظام آموزش ایران نیستن و نتیجهش هم میشه دید. خیلی از دانش آموزا با اینکه 6 سال یا بیشتر حتی زبان عربی را یاد میگیرن و به عنوان زبان اجباری، ولی حتی نمیتونن یک متن ساده عربی بخونن یا حتی نمیتونن چند کلمه به عربی بگن. همین نشون میده که بی علاقگی دانش آموزا به این زبان و عدم توجهشون به زبان عربی میبایست برای نظام آموزشی سوال برانگیز باشه، ولی مسئولین کماکان اصرار میکنن به اون نگاه ایدئولوژیکی که به زبان عربی دارن بدون اینکه به کاربرد واقعی و علاقه بچه‌ها به این زبان توجه بکنن.
آقای پیوندی، همین چند ماه پیش رئیس سازمان مدارس گفته بود که محتوای کتاب‌های آموزشی زبان خارجی تغییر خواهد کرد. اشاره کرده بود به اینکه علی خامنه ای از محتوای کتب درسی انتقاد کرده، ضمن اینکه رهبر جمهوری اسلامی اصولا منتقد آموزش زبان انگلیسی بوده و حتی گلایه کرده بود که کار آموزش انگلیسی به مهد کودک‌ها هم رسیده، که این باعث شد که آموزش و پرورش اصلا آموختن انگلیسی در دوره ابتدایی رو ممنوع بکنه. اما کارشناسان معتقدند که نیاموختن یک زبان خارجی در دوران کودکی میتونه اون رو برای اطفال سخت‌تر بکنه. یعنی بعد از دوره ابتدایی اگر بخوان تازه شروع کنن و ABCD یاد بگیرن، مسلماً خیلی کار سخت‌تری خواهد بود. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
انتخابی که وزارت آموزش ایران کرده در مورد به تأخیر انداختن یادگیری یک زبان خارجی درست عکس جهته که در کشورهای دیگه در جریان امروز. یعنی همونجور که شما اشاره کردین، هرچه زبان خارجی زودتر به بچه ها تدریس بشه امکان یادگیری عمیق‌ترش بیشتر هست. یعنی بچه هایی که تا سن 12-13 سالگی یک زبان خارجی رو یاد میگیرن میتونن حتی یک زبان خارجی رو بدون لهجه یاد بگیرن، در حالی که بعد از 13-14 سالگی یادگیری زبان میتونه دشوارتر باشه. به خاطر همین هم در اکثر نظام‌های آموزشی دنیا که حتی 2 یا 3 زبان خارجی در کنار هم دیگه تدریس میشه، این زبان‌ها خیلی زود شروع میشه و بچه‌ها از همون سال‌های اولیه تحصیلیشون دست کم اول با یک زبان خارجی و بعد با دومین و سومین زبان خارجی آشنا میشن، برای اینکه امروز تسلط به این زبان‌ها برای فقط تدریسشون بلکه کاربرد این زبان ها در زندگی روزمره شون، در مطالعاتشون، در تماسشون با دنیا داره اهمیت. بنابراین لازمه که بچه های زبان خارجی رو با کیفیت بالا یاد بگیرن و به خاطر این ناچارن نظام های آموزشی که زودتر این کار رو شروع بکنن. و انتقادی که آقای خامنه ای میکنه نسبت به در واقع نوع تدریس زبان ها و حتی انتقاد به کتاب های درسی میکنه بیشتر از دیدگاه ایدئولوژیکه، برای اینکه اون کتابایی که بهشون انتقاد میکنه کتابای بسیار کاربردی بودن که به بچه‌ها اجازه میدادن برای مثال خیلی سریع مکالمه رو یاد بگیرن، در حالی که ایشون میخواد کتاب‌های زبانی رو به بچه‌ها تدریس بشه که درشون مسائل ایدئولوژیک وجود داره. ضمن اینکه کتاب انگلیسی رو دارن یاد میگیرن، همزمان انتقاد به امریکا، کشورهای غربی هم درش همزمان به زبان انگلیسی یاد بگیرن. و خب این همون چیزیه که نظام آموزش ایران همیشه در دام این نگاه ایدئولوژیک و برخورد ایدئولوژیک با یک مسئله‌ای که کاملا آموزشیه میندازه.
از این پس در مدارس ایران عربی همچنان اجباری خواهد بود، اما انگلیسی غیر الزامی خواهد بود. از سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه میشنیدیم. اما شما شنونده خوب ما در مورد این مسئله چه نظری دارید؟ 2420-725-970-30 دیگه شماره واتساپ رادیو فرداست که میتونید به طور رایگان دیدگاه خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در مورد این مسئله یا هر آن چیزی که مد نظرتونه در میون بگذارید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ممنونیم از همراهیتون. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز یکشنبه از دستگیری محمد صادقی بازیگر تئاتر و تلویزیون به دلیل آنچه تهدید ماموران پلیس گفته شده بود خبر داد. محمد صادقی در صفحه اینستاگرام خود با حمایت از زنان به فشار حکومت واکنش نشان داده و به حجاب اجباری اعتراض کرده بود. او همچنین لحظات ورود ماموران امنیتی به خانه برای دستگیریش را به صورت زنده در اینستاگرامش منتشر کرده است. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با سمانه سوادی، فعال حقوق زنان، و از او در مورد دلایل سرکوب صدای اعتراض هنرمندان پرسیده. بشنویم از سمانه سوادی.
شواهدی وجود داره مبنی بر این که کاربران ارزشی توییتر استوری های ایشون رو ساعتی قبل دیده بودن و در توییتر گفته بودن که به هر حال باید با این دست افراد به عبارت اینها باید جمع بشن و خب در نتیجه هم طی یک اقدام به نظر میرسه شتاب زده دستگیر شده. اما این رو هم نباید در نظر نگیریم که حتی ما به این نکته توجه داشته باشیم که ایشون پیشتر هم حالا الان در حال حاضر به حجاب اجباری اعتراض کرده، اما پیش از اون هم همیشه معترض بوده، حتی با بیان جنسیتی خودش برمی آشوبید علیه اون قالب‌های کلیشه‌ای موجود و در واقع همیشه جزء معترضین بوده. اما به نظر میرسه استوری‌های اخیرش در مورد حجاب گروهی رو به شدت عصبانی کرده.
خانم سوادی، میخواستم در مورد حساسیت حکومت ایران به صدای اعتراض هنرمندان ازتون بپرسم، به خصوص این که در موردهای اخیر میبینیم به خشونت هم متوسل میشن و آقای محمد صادقی هم در حین این که لایو به صورت زنده در اینستاگرام در حال صحبت بود به منزلش یورش بردن و خواستن که ایشونو بازداشت بکنن. این همه حساسیت برای چیست؟ ترس حکومت از چیست؟
هنرمندان در دوره‌های مختلف به ویژه اونهایی که خب مستقل بودن، نیروهای مترقی بودن، همیشه مغضوب جمهوری اسلامی بودن. جمهوری اسلامی همیشه در مورد بازیگرها، بازیگرهای تلویزیون، سینما، تئاتر، به ویژه خواننده‌ها، همیشه با اونها رفتارهای قهری داشته. کنسرت‌ها ممنوع التصویر می‌شدن، کنسرت‌های آدم‌های مختلف لغو می‌شده. اما در این حال که برخی از هنرمندا در دوره‌های مختلف دیگه همکاری نکردن با جمهوری اسلامی، در طول خیزش اخیر بسیاری از هنرمندان اساساً در صف معترضان ایستادن. پیشتر خب میگفتن ما داریم تو این کشور کار میکنیم، اگر اینجا کنسرت برگزار نکنیم، اگر اینجا فیلم نسازیم، اگر اینجا گالری نداشته باشه، خب کجا این کارها رو بکنیم؟ ما این شغلمونه، حرفمونه و اینجا داریم زندگی میکنیم. اما در طول ماهای گذشته به نظر میرسه که هنرمندان عطای این کار کردن در ایران رو به لواش بخشیدن و بسیارشون به صف مبارزه پیوسته. میبینیم زنان حجاب از سر برمیدارن، مردان خواننده میگوین کنسرت برگزار نمیکنن، برخی حتی کشور رو ترک کردن و بسیاریشون هم دیگه با صدای بلند در شبکه‌های اجتماعی خودشون اعتراض میکنن. و خب از اونجایی که اونها هم به خاطر هنر خودشون و به خاطر مهارت‌های خودشون تونستن در دل مردم جا پیدا بکنن و گروه قابل توجهی از مردم صدای اونها رو میشنون، خب طبیعتاً برای حکومت ترسناک میشن و حکومت دوست نداره که صدای اونها شنیده بشه.
و مورد دیگه این که حکومت برای توجیه رفتارش به تبلیغ علیهشون اقدام میکنه، حتی در مواردی براشون پرونده مجنون سازی میسازه. این من رو به یاد شوروی سابق میندازه که چند سال قبل از اینکه از هم فرو بپاشه مشخص شد که خیلی از منتقدان حکومت رو به آسایشگاه‌های روانی می‌فرستادن. الان با توجه به دسترسی کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی و آزادی گردش اطلاعات، آیا این نوع روش‌ها واقعاً می‌تونه در جهت اهدافی که در نظر دارن موفق عمل بکنه؟
در مورد این مریض انگاشتن، بیمار روانی انگاشتن، بله، این یکی از اون حربه‌هایی که از قرون وسطا وجود داره. یعنی شما اگر نگاه بکنید زنان قرون وسطا رو بهش میگفتن اینها جادوگر هستن و باید سوزانده بشن، اینها بیمار هستن، اینها بیماری روانی دارن. و بعد حکومت‌های تمامیت‌خواه، حکومت‌های دیکتاتوری در طول تاریخ هم باز از همین حربه استفاده کردن و خواستن بگن که در واقع در نگاه اونها به نظر من اعتراض کردن، نقد داشتن و براشوبیدن علیه حکومت به نوعی بیماری اجتماعی محسوب میشه و میگن که هر کسی بخواد علیه ما صحبتی بکنه بیمار هستش. و این رو هم باید بهش اشاره داشته باشیم که باز در اینجا هم از اونجایی که بیماری اعصاب و روان داشتن در جامعه خودش یک تابو و یک انگی هست، باز اینجا هم به نظر میرسه که این حکومت ها تلاش میکنن تا با استفاده از اون باور بخوان مردم رو ساکت بکنن.
سرکوب صدای اعتراض هنرمندان به حجاب اجباری. از سمانه سوادی فعال حقوق زنان میشنیدیم که به پرسش های همکار مهران کریمی پاسخ میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بیش از 40 تن از زنان زندانی سیاسی با انتشار یک بیانیه پرونده سازی علیه مریم اکبری منفرد را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
جمعی از فعالان سیاسی زن با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط همبندی سابق خود مریم اکبری منفرد فعال سیاسی زندانی شدند. در این بیانیه که روز یک شنبه 25 تیر ماه منتشر شده، ضمن اشاره به وضعیت مریم اکبری منفرد تأکید شده که دستگاه قضایی نمیتواند با پرونده سازی و تحمل حبس‌های بی‌پایان دادخواهی را متوقف کند. دادخواهی نه جرم بلکه خود دادیست بر بیداد. صدای دادخواهی دیگر نه از حنجره مریم که از چهار سوی ایران به گوش می رسد. مریم اکبری منفرد دی ماه سال 1388 دو روز بعد از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال در منزل مسکونیش بازداشت شد و به گفته همسرش از سال 1392 و با تغییر قانون مجازات اسلامی به صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین جمهوری اسلامی در زندان به سر می برد. خانم اکبری منفرد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شده است و 13 سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد. تقیه رحمانی، فعال حقوق بشر در پاریس.
ببین این یه نامه حمایتی از یه زندانی هست جدا از هر اتهام و جرمش. حالا اصلا اگه جرمی داشته باشه معمولا در یک نظام دادرسی غیر عادلانه محاکمه شده و به شدت تحت فشار هست و مدام دستگاه قضایی در ایران به عنوان اهرم فشار به کار گرفته میشه برای اینکه صدای زندانی خفه کنه یا ساکتش کنه یا منفعلش کنه. این حکمی الان به مریم اکبری منفرد دادن و این فشاری که دارن میان کجا اصلا قابل توجیه نیست. یه مادری که سالهاست از بچه هاش دور بوده و به نظر من این نوع این سیستم حمایت ها باید ادامه داشته تا ما در هر نظامی به یک نظام دادرسی عادلانه برسیم. مثلا چرا افراد محکوم میشن؟ آیا این زندانی که بهشان میدن درسته؟ یکی این که الان در حال حاضر این احکام سیستم سرکوبه، یعنی فقط برای مریم اکبری منفرد نیست، ترساندن دیگران هم هست به هر شکل وجود داره. این الان یک تیراندازی از طریق نهادهای امنیتی برای کسایی که در زندان هستن و مقاومت از خودشان نشان میده و همچنین برای کسی که در جامعه هست و دارن به جامعه پیغام میدن که آقا جان ما هر مقاومتی سرکوب میکنیم. خب در مقابل سرکوب باید مقاومت صورت بگیره و حمایت از کسی که مقاومت میکنه. به نظر من این نکات بسیار مهمی است تو این نامه خودش نشان داده.
این بیانیه به امضای 44 نفر از فعالان سیاسی زن رسیده است که از جمله امضا کنندگان آن می توان به نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، ژیلا بنی یعقوب، لیلا حسینزاده، شهناز اکملی و فائزه هاشمی اشاره کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که پرونده سازی پس از 15 سال حبس ناعادلانه دیگر نه تداوم حبس بلکه شکنجه مریم و خانواده اوست. مریم اکبری منفرد که همکنون در حال تحمل 14 سال از دوران محکومیت خود در زندان سمنان به سر می‌برد، اخیراً اتهامات تازه‌ای نیز به پرونده‌اش اضافه شده است. تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، توهین به رهبری، تشویق مردم و تشویق مردم به برهم زدن نظم عمومی کشور از جمله اتهام‌های جدیدی است که به خانم اکبری منفرد تفهیم شده است.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان این مجله هم نزدیک میشیم. امیدوارم که حتما با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30 شماره رایگان واتساپ رادیو فرداست. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تک شما.